مناسبت مبارکی برگزار می شود یا خیر، هر عبادتی که معروف باشد و با حضور دل صورت پذیرد البته تعالی بخش است و بنمید است، و در میان مجموعه عبادات حج احتمالا از جمله عباداتی است که بیش از هر عبادت دیگری خلاف آمد عادت است. حافظ به ما میگوید که در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. وقتی اگر شما میخواهید جمعیت خاطر پیدا کنید، اگر کسی میخواهد که روح او طراوتی لطافتی بیابد و با عالم معنا ارتباط بیابد، البته یکی از شیوه هایی که بزرگان ما به ما توصیه کردن همین خلاف آمد عادت هست. یعنی نحوه متعارف زندگی که کمیابیش رفته رفته برای ما عادی می شود، ملال انگیز می شود. اگر شما کاری بر خلاف این جریان بکنید، روح شما در این نوع شوندگی روند متعارف زندگی البته طراوت می آمد. بر خلاف آمد عادت به طرف کنم که من کسب جمعیت از آن ظرف پریشان کردم. حج از اون جمله عباداتی است که در اون خلاف آمد عادت زیاد است. شما نحوه زندگیتون از اساس متحول می شود و گویی ما در نوع متفاوتی از زندگی که محور و مبنا و باطن و از جنس دیگر است به نحو منازین و سیمبولیک مشارکت می برسیم و خب این البته طراوت بخش است. من باید نیستم زیاد وقت خانه ها آیان اجنان رو بگیرم. باید هم دو نکته اصلی رو در اینجا به اختصار عرض بکنم و سخن رو کوتاه بکنم. موضوع اصلی که من نقاطی رو مایلم من بارش عرض کنم در باره معنای حج است از چشم عارفان ما و خصوصا در سر اونها حضرت مولانا. من فقط پیش از این که من نکات خاصی درباره حج و معنای نمادینی که عارفان ما در این مناسک دلانگیز میخواندن و عرض بکنم، مایلم نکته کلیتری رو به اختصار بیان کنم که اصولا چراست که در حوزه دین و در عالم معنا پاره آداب و مناسک وضع شده اند و ما از ما آدمیان خواسته شده است که از این آداب و شعائر پیروی کنیم. ماهیت این آداب، ماهیت این مناسک که در قالب انواع عبادات خودش رو ظاهر می کند چیست؟ از امام علی علیه السلام نقل شده است که ایمان سه رکن دارد. یک رکن او عبارت است از نوعی تصدیق قلبی، حالی است که بر وجود و بر روح آدمی وارد می شود. رکن دیگر عبارت است از اقرار و لسان. وقتی که حال خوشی در وجود تو حاصل می شود، تو اون حال خوش رو باید به زبان خود ابراز کنی. و رکن سوم عبارت است از عمل به جواره، یعنی اون حال خوش باید به نحوی در زندگی تو متجلی شود، مثل عاشقی می ماند. شما وقتی عاشق کسی می شدید، حال خوشی در وجود شما در دل شما عارض می شود. خب بعد در اینجا ختم نمی شود، شما باید به محبوب خود به زبان بگویید که تو را دوست می دارم. این بخشی از فرایند عاشقی است، یعنی یکی از مراحل مهم عاشقی همون لحظه است که شما به محبوب اظهار عشق می کنید. ولی البته این پایان ماجرا نیست. عاشق صادق باید صدق عشق خود رو در عمل نشان بدهد. شما نمیتوانید به کسی بگویید که من عاشق تو هستم، خیلی خیلی تو رو دوست دارم، بعد به شما بگه دیوان آب دست من بده بگید خیلی دوست دارم ولی ببخشید، نمیشه. یعنی در عمل باید این عشق تجلی کند، این عشق باید خودش رو بر جواره تو در نحوه زندگی و زیست تو نشان بده. ماجرای ایمان هم از همین نوع است. وقتی که حال خوشی نوری در باطن فردی می تراود، اون نور فرد رو به اذعان پاره حقایق، به اظهار پاره احوال باز وا می دارد، بر می انگیزد به صرافت طبع. و بعد البته نحوه زندگی فرد به تبع حالی که برای او حاصل شده است، البته شکل و صورت و ماهیت متفاوتی می پذیرد. در واقع اتفاقی که می افتد این است، یک ولی برجسته که در صدر اونها شخص شخیص پیامبر است، واجد احوال عمیقاً استمرارش می شود، تجربه عظیم رو از سر می گذراند که ما از او به تجربه خطاب وحیانی تعبیر می کنیم. وقتی که این مرد جانش کام جان شیرین از این تجربه می شود، یعنی اون حال درونی برای او حاصل می شود، اون وقت شهادت می دهد در این احوال. و بعد بالاتر از اون، بالاتر از اون، وقتی که چون این حالی به اون دست می دهد، این حال یک ترجمان خارجی می پذیرد و عبادات و مناسکی که انجام می‌دهد در واقع تجلی ترجمان طبیعی آن چیزیست که در دل او گذشته است. مثالی برای شما بزنم، مثل شادی می‌ماند. وقتی که ما شاد می‌شویم، به طور طبیعی شادی در قالب یک تبسم، در قالب شکفتن خنده‌ای در سینه‌ی ما خودش رو نشان می‌دهد. در واقع این شادمانی، این خنده یا این تبسم ترجمان خارجی حالیست که بر وجود ما متواضر شده است. برای یک ولی خداوند، برای پیامبر، آداب و مناسکی که صورت میپذیرد در واقع ترجمان خارجی حال دلنگیری است که بر روح این شخص لطیف عارض شده است. بنابراین به یک تعبیر بسیار ساده، این چه که ما به طور کلی آداب و مناسک دینی میخوانیم در سرچشمه در اصل چیزی نبوده است جز ترجمان، جز تجلی طبیعی آنچه که در قلب بنیانگذار دین میگذشته است. البته این آداب و مناسک دو نقش مهم ایفا میکردن. یک نقشش همونطور که عرض کردن همین است، یعنی ترجمان سر دارن شدن. مولانا به ما میگوید که این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. فعل قول آمد گواهان زمین، زین دو بر باطن تو استدلال گیر. در واقع این نوع عبادات از جمله نماز، از جمله روزه، از جمله حج، برای شخصی مثل نبی همونی که عرض کردن، اقرار به زبان و عمل به جواره است. یعنی آن چیزیست که بر زندگی او به صرافت طبع وارد و آشکار می شود. به تعبیر دیگه، اون باطن به مسابه یک دانه است که شما وقتی این دانه رو در خاک می کارید، وقتی که بهار می شود این دانه می روید و سبزی از او جوانه می زند و بعد به گل می نشیند. شما ببینید اون سبزی، اون تراوت و اون گلی که بر شاخسار ظاهر می شود در واقع ترجمان سر اون دانه است. تا شما دانه رو نکارید، البته نمی دونید این درخت سیب است، درخت گلابی است، گل سرخ است، معلوم نیست. اما وقتی که می کارید و بهار در می رسد، وقتی که این دانه می روید، سر خودش رو آشکار می کند. در واقع نحوه زندگی ما، اعمال و رفتاری که بر جواره ما آشکار می شود همین است. ما وقتی دانه وجودمون رو می کاریم، این اعمال در واقع نشان می دهد که ما چه کاره هستیم. مولانا می گوید دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. این داغ و بستانی که می بینیم در واقع ترجمان اون چیزیست که خب این یک نقش آداب و مناسک است. نقش دیگری هم که این آداب و مناسک ایفا می کنند عبارت است از نقش یک صدف. چگونه است که یک صدف، یک گوهر، یک در رو در آغوش خود ایمن می دارد از آفات؟ در واقع این آداب و مناسک همین کار رو می کنند. وقتی که حال خوشی بر شما بس می دهد، نباید این حال رو رها کنید. مثل این اینه که یک کبریتی یک کسی در ورود شما میزن، شما اگر هوشمند باشید باید یه پنبهی، یه چیزی بیارید و بگیرانید، یعنی این شمع رو شعله برترش کنید، ادامه رو بخشید. باز مثال دیگری برای شما میزنم. فرض کنید که شما حال خوشی دارید، شادید، خیلی خوب، خوبه. اما ترجمان خارجی این خنده بر شادی شما خواهد افزود. شما وقتی میخندید فقط شادمانی درون خودتون رو ابراز نمی کنید، بلکه نفس خندیدن مثل نفسی که بر آتش افشانده شود شادی شما را افزونتر خواهد کرد. این آداب و مناسک دینی اگر حقیقتشون به درستی دریافت شود کارشون همین است. این شعله‌ای که در وجود ما افروخته شده است، این شمعی که در وجود ما افروخته شده است، مدام برای نفت می افشانند، مدام به او سوخت می رسانند برای اینکه شعله نمیره. بنابراین آداب و مناسک دو نقش عمده و اصلی برای روح سالکان ایفا می کنند. یکی این که ترجمان طبیعی حالیست که در وجود او میگذرد، و نکته دیگر این است که اون حال رو در یک صدف ایمن نگه میدارد و از آفات مسئول میدارد. خب این حال یک ولی است، حال یک بنیانگذار دین است، شریعت است. البته وقتی که پیامبر دعوت خودش رو ابراز میکنند، دیگران این پیام رو میشنوند و میپذیرند، این آداب، این تجلیات فردی صفه جمعی پیدا میکنند، یعنی یک امتی پدیدار میشوند که از پیشوای خود تبعیت میکنند و اون آداب و مناسک رو ایجاد میکنند و بعد در بستر تاریخ یک سنت به وجود میاد. ما امروز میراث‌بر یک سنتی، یک سنت تاریخی نیمی مواجهه ما با این سنتی که از آداب و مناسک رسیده از چیست؟ ما از دو منظر می توانیم با این سنت برخورد کنیم. ببینید این سنت مثل یک رود جاری است. افراد از مواضع مختلف می توانند به این رود در بیایند و از این رود جرعه برگیرند. پاره از افراد به تعبیر عارفان جز مجذوبانند، به تعبیر مولوی کسانی هستند بختیار در این عالم، چاه ناکنده آب برای اونها می جوشد، مجذوبند به اصطلاح، جذبه می رسد و شریک الازواق نبی می شوند. مولانا به ما می گوید که به معراج برای بر از آن رسولی رخ ماه ببوسی چو در بام بلندی. اگر شما می گوید که من پیامبر پیرو به پیامبر هستن، باید در همه چیز پیامبر از او پیروی کنید، از جمله در تجربه معراج او، در عروج معنوی که اون پذیرفت. اگر کسی شریک الازواق نبی شود، یعنی درون احوال دلانگیز مشارکت ببرد، نسبت به او با آداب و مناسک همون نسبتی است که شخص نبی دارد. یعنی چطور پیامبر نیمه شب از خواب برمیخیزد، به شوق و به نماز می ایستد؟ چرا؟ برای اینکه اون شوق درونی او رو میتاب میکند. شما وقتی عاشق کسی هستید، محبوبی دارید، نمیشکیبید از دوری و فراق، مرتبا مستمرا بهانه میجویید تا باب گفتگو با او رو بگشاید. برای شخصی مثل پیامبر نماز خواندن گفتگوی با محبوب است، گفت شنود با معشوق است، لذا ثانی شماری میکند برای که خلوتی فراغتی برای او حاصل شود و این شوق درونی خودش رو آرامش ببخشد. کسانی که شریک الازواق نبی می شوند در واقع همین است. در واقع در اون محرک اول که روح نبی رو برانگیخته است و شاد کرده است شریک می شوند. اون شادی بر اونها می تراود و وقتی که اون شادی بر آمد، البته خنده تجلی طبیعی اون شادمانی است، تکلف نیست. به تعبیر دیگر عبادت تکلیف نیست. تکلیف یعنی امر دشوار، از کلف واژه کلفت یا نه، همه به معنای امر دشوار است. تکلیف یعنی کاری که تو به دشواری بر خود الزام میکنی. برای کسی که شاد است خندیدن که تکلیف نیست، خندیدن صرافت طبع است. ولی که شریک الازواق نبی میشود انسانی که از طریق اون ازواق به سنت پیامبر نزدیک می شود، البته عبادت برای او شیرین است و ترجمان طبیعی حالی است که برای رخ می دهد. خب این البته وقت مجذوبان است، وقت کسانی است که در اون محرک اول با در تجربه نبی مشارکت می جویند و بهره می جویند. اما ما متوسطین البته حکایت من چیز دیگه است. نسبت ما با این سنت از جنس دیگه است. نسبت ما این است، ما باید این سنت ها رو، این آداب رو انجام بدیم. در وادی امر تکلیف است، یعنی دشوار است، باید این دشواری رو بر خود بپذیریم، مهندار کنیم. اما قاعده این است، وقتی که تو امر دشواری رو بر خود هموار میکنی، رفته رفته حالی در درونت نیست، اما به خاطر کاری که میکنی حال درونت منقلب میشود. شما ببینید یه وقتی غمگینی، خب یه راهش این است که شروع کنید به خندیدن، به خود شروع کنید به خندیدن. نفس این که شما شروع میکنید به خندن، رفته رفته واقعا خندتون میگیره و واقعا این دفعه به جایی که تظاهر به خندیدن کنید، واقعا از خنده خودتون خندتون خواهد گرفت و میبینید که واقعا دارید به صرافت تب میخندید، شاد میشوید. این قاعده است. یعنی احوال درون ما در پاره موارد از وضعیت خارجی ما تأثیر میپذیرد. شما ببینید قرآن به ما چه میفرماید؟ خداوند به ما میفرماید که ولا تمش فی الارض مرحا، وقتی که در روی زمین گام برمیداری گردن فرازانه نرو، یعنی توجه کن، بال و پر خود رو بیفشان و متواضعانه فرو بخسبان و راه برو. چرا؟ این توصیه برای افراد متکبر است، ولی برای اینکه وقتی که تو خفصه جناح میکنی، بارها رو فرو میکستانی و به تواز آن راه میری، رفته رفته باطنی تو از این ظاهر تبعیت خواهد کرد. این یکی از در واقع حکمتیست که در پس ریاضت ها نهفته است. بنابراین وقتی که ما به تکالیف دینی، به آداب، به عبادات دینی میپردازیم، البته برای ما دشوار است، اما این دشواری رو بر خود هموار میکنیم، برای اینکه میدانیم که این دشواری نقش خود رو بر باطن ما میزند. وقتی که این آب رو شما بر ظاهر خود میافشانی، ظاهر شما نرم شود، رفته رفته این رطوبت، این نمی به باطن تو هم خواهد تراوید و باطن تو هم این اطاعت لازم رو خواهد پذیرفت. خب برابری این خاصیت است. یا مثال دیگری برای شما بزنم. شما ببینید فرض کنید کسی خود به مال دارد، به ثروت دلبسته است، مال رو خیلی دوست می‌دارد. به این فرد می‌گویند که انفاق کن، از مال خود ببخش، هرچند که بر تو دشوار است. چرا؟ برای اینکه وقتی مال خود رو می‌بخشی، رفته رفته علی‌رغم دشواری نفس تو نرم می‌شود، باطن تو رفته رفته انعطاف میپذیرد و آنچه که پیشتر با تو بیگانه بود با تو یگانه میشود، آنچه که پیشتر با تو قریبه بود با تو صمیمی و دوست میشود، یعنی در جانتون مینشیند. این خاصیت عبادت است. عبادت رو وقتی که با حضور دل انجام میدیم، در واقع این اتفاق میفتد. خب البته همه ما میدانیم که این عبادت ها و التزام به آداب و مناسک آفاتی دارد. نخستین آفتی که ما متوسطان رو که از این دریچه به سنت دینی وارد می شدیم تهدید می کند، البته ریاکاری است. مهمترین آفتی که یک فرد دیندار رو، یک جامعه دینی رو تهدید می کند، ریاکاری است. حافظ به ما چه می گوید؟ می گوید واعظان چین گرده بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، تو به فرمایان چرا خود توضیح کمتر میکنن. این آفت تمام دوام دینی است، آفت دامنگیر تمام دین ورزان است. یعنی از یک جایی به بعد روی این آداب و مناسک برای محبوب، برای میل به معشوق نیست، برای تصفیه و تسکیه باطن نیست، برای جلب مشتری است، برای جلب قلوب است، برای جلب نظر است، کالایی است برای فروختن، برای که منافعی تأمین بشود. خصوصا اگر در یک جامعه دینی باشیم، خب دین کالای مرغوب است، کالای گرانبهاست، مشتری دارد، دین فروشی میکنه. این ریاکاری احتمالا از جمله مهمترین آفاتی است که سالکان طریق رو، دین مرزان رو تهدید میکنند و البته به خاطر التزام به همین آداب و مناسک است. آفت دوم البته شکلگرایی است، یعنی کسانی بر همین اشکال متوقف میمانند. گفتیم تظاهر به خنده کن، اما نه برای اینکه دیگران رو گول بزنی و نه برای اینکه در این خنده بمانی، برای که روح و روان این تراوت بیابد و شادمان شود. برای این فرمه در این اشکال نباید متوقف شد. البته این اشکال مهمند، البته این اشکال مهمند، اما نباید فراموش کرد که این شکل در خدمت یک مستوی است، این ظاهر در خدمت یک باطن است. ولذا اگر کسی این باطن رو فراموش بکند، اگر کسی این محتوا رو از یاد ببرد، این شکل یک پوسته بی‌ارزش پیش نیست و بلکه آفتهای متعدد و متکثر خواهد داشت. از قدم مهمترین آفتش این است که مایه ریاکاری خواهد شد. شما فکر کنید که یک کسی هی تظاهر به خندیدن میکند، تظاهر به تبسم میکند، تظاهر به محبت میکند. این کاملا شما رفته رفته به سرعت میفهمید که این کار درون توهی است، آنچه که میگوید پس پشتی ندارد. بلیزا کاملا رواننده و دلناچه است خواهد بود. خب این هم یک آفت. آفت دیگری هم که معمولا التزام به آداب و مناسک دینی دارد، شکل گرایی رو گفتم، ریاکاری رو گفتم. حالا فرض کنید که هیچ کدوم اینا نیست. یک آفت مهم عبارت است از ملال. وقتی که این اشکال تکرار می شوند که باید تکرار بشوند، رفته رفته تبدیل به عادت می شوند. رفته رفته اون لطف و تراوت و حلاوتی که پیشتر داشتند رو البته از دست خواهند داد. وجاست که سالکان و دینورزان باید هر چندگاه تلاش بکنند که عبادت خودشون رو تنوعی ببخشند تا از این طریق عادت نکنند. حالا چون سخن حجت برای شما عرض بکنم، از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که وقتی به مکه می روید زیاد نمونید، برید زود مراسمتون رو انجام بدید و مکه رو ترک بکنید. چرا؟ در اینکه وقتی مدت زیادی در مکه توقف میکنید، یواش یواش عادت میکنید. شما وقتی برای اولین بار از اون فرسونی دارالسلام وارد کعبه میشوید و رفته رفته میبینید که این خانه از پس ستونها ظاهر میشود، حال غریبیست. تمام وجود شما منقلب میشود و تکان میخورد. چرا؟ برای که تجربه یکی است. ولی اگه شما هی مرتب برید اون رو و مرتب حتی برید عبادت بکنید، حتی برید نماز بخوانید، ولی رفت رفته تراوت محل برای شما از دست می رود، تمایز محل برای شما منتفی می شود. رضا پیامبر فرمود زود مراسمتون رو انجام بدید و بروید. علی حال چند نکته مهم به نظر من در واقع اینجا باید دربارش تأکید کرد، برش تأکید کرد. درباره آداب و مناسک باید بدانیم که فرق است میان شکل و محتوا، فرق است میان گوهر و سبب، فرق است میان ظاهر و باطن. این نکته اول. نکته دوم این است که ظاهر در خدمت باطن است. ما به این ظواهر التزام می‌ورزیم برای اون باطن. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که آنچه که اهمیت اصلی دارد اون باطن است. این به این معنی نیست که ظاهر رو ولش بکنیم، به این معنی است که مبادا جای اصل و فرع رو خطا بگیریم. این ظاهر تا اونجا ارزش دارد که در خدمت باطن است. بنابراین منبع اصلی ارزش در عبادات اون دل است، اون باطن است. این مناسک و آداب تا اونجا محترمند که در واقع ما رو به اون مقصود برسانند. و در واقع اگر عبادت از باطن خودش تولی شود، عادت هست نه عبادت. و فرق است میان عادت و عبادت. یک کسی ممکنه یه روز نماز نخونه مریض شه. چرا؟ برای اینکه ترک عادت کرده و ترک عادت موجب مرض است. این نیست اون چه که روح فرد رو استعلا میبخش. اون عبادت هست که البته یعنی ظاهری که متکی به باطن است. خب این کلیاتی که بنده درباره مناسک مایل بودم عرض کنم. چند نکته رو من اینجا عرض کنم درباره حج و از منظر عارفان. شما ملاحظه کنید تمام عباداتی که ما انجام میدهیم و خصوصا حج در صدر اونها، در واقع بیان نمادین حقایقی است که در سنت دینی مورد توجه و تأکید بوده است. اولا عارفان ما میان دو نوع حج تفکیک قائل شدن. گفتن که یک حج در واقع قصد کوی دوست است، این حج عوام است. یک نوع حج میل روی دوست است، این حج خواست است. پس گاهی وقتا کسانی قصد کوی دوست میکنن، میگن بریم خانه خدا رو ببینیم، این حج عوام است. یه کسانی قصد روی دوست میکنن، میگن بریم صاحب خانه رو ببینیم، این حج خواص است. به تعبیر دیگه ما یک کعبه گل داریم، یک کعبه دل داریم. اون کعبه که در اونجا کعبه گل است و وقتی ارزش دارد که اشارتی باشد به کعبه دل. کعبه گل البته قبله خلق است، کعبه دل تجلیگاه حق است. کعبه گل خانه خداوند است، کعبه دل خداوند خانه است. اینا با هم خیلی فرق میکنه. اولی حج خانه خلیل است، دومی حج حرم جلیل است، با هم خیلی فرق میکنه. خب مولانا به ما میگوید، میگوید که حج زیارت کردن خانه بود، حج رب البیت مردانه بود. خانه خدا رو رفتن کار آسانی است، میریم و میبینیم و خوبم هست، اما اونی که بریم و صاحب اون خونه رو ببینیم، البته اون کار هر کسی نیست. کاره عارفان به ما گفتن با دو حاجی داریم، یه عده حاجی هایی هستن که باید بروند و طواف کعبه کنند و حاجی شوند، یه دست حجاجی داریم که کعبه میاد و طوافشون رو میکنه و اینا حاجی میشن. تا از این فرمه اینا دو نوع تلقی از این عبادت هست. خب اما حالا معنای این حج چیه؟ من به پاره از سمبول هاش فقط اینجا اشاره میکنم از منظر عارفان ما. مهمترین نماد در مراسم حج البته کعبه است. کعبه مهمترین قلب مراسم حج است. اولا شما ببینید کعبه قبله است. اینی که کعبه قبله است یک معنا داره، یعنی زندگی دینی زندگی جهتدار است. ما همه قبله داریم، البته همه ما قبله داریم. مولانا به ما میگوید که کعبه جبریل و جانها و صدره قبله عبدالبتون شد صفره. یه عده البته قبله شون عالم علوی است، یه عده هم آدم های شکنپرست قبله شون صفره است. خب بالاخره هر دو قبله دارن، ولی قبله یکی خداوند است، قبله دیگری صفره است. خب قبله ها فرق میکنه. نکته اول پس این است، نقص وجود قبله کعبه به نحو نمادین حکایت از این میکند که زندگی و حیات دینی زندگی میهمندار است، زندگی جهتدار است، اما نه هر جهتی. ما گاهی وقتا قبله های متعدد داریم، قبله های مکرر، هزار و یک طلبکار دل ما رو به هر هزار و یک سو میکشد. این قبله واحد است. به تعبیر دیگه کعبه نماد توحید است. قبله داشته باشید، اما گفت با من سننا بر یک دله کن. این یک دله کردن یعنی باید یه طلبکارشو. خب این طلبکار که نماد سوم کعبه خانه خداوند است، یعنی این قبله باید خداوند باشد، باید محبوب تو باشد که خداوند است. خب مهمترین نماد کعبه همون مثل عرض کردن کعبه خانه خداوند است. اما سؤال این است که خانه خدا یعنی چی؟ از پیامبر وقتی کسی پرسید که یا رسول الله خدا رو کجا بگردیم دنبالش؟ تو آسمون بگردیم؟ تو زمین بگردیم؟ کجا؟ پیامبر فرمود خداوند رو در دل مؤمن بجو، خداوند در اونجاست. خانه خداوند دل آدمی است. بنابراین به تعبیر دقیق تر اگر شما از من بپرسید کعبه به مثابه خانه خداوند کجاست، جواب عارفان ما به تعبیری که پیامبر برای ما نقل میکند دل مؤمنان است، دل اولیاء خداوند است. داستان شیرینی در مثنوی مولانا نقل شده است که برای پاره از دوستان اینجا عرض کردم. گفتن که وقتی بایزید بسطامی عارف مشهور خطه خراسان وقتی عزم سفر حج میکند و مختصری پولی داشته به گوشه ردای خودش گیری میزنه و راهی سفر حج میشه. به رسم صوفیان در اون روزگار خود در شهرهای مختلفی که میرفتن توقف میکردن و میپرسیدن در این شهر مرد پارسایی، فرد بزرگی، ولی خداوندی هست یا نه؟ به دیدار بزرگان میرفتن، به زیارت بزرگان میرفتن. بایزید به شهری وارد میشه و همین سوال رو میکنه، میگن بله یه پیرمردی در این شهر هست که مرد پارسایی است، خوب است که شما به دیدن این فرد برید. و یزید بسطامی رو به دیدن این فرزندی بله مرد نورانی است، مرد نیکسیرتی است، اما اندکی صحبت میکنه مرد عیالواری بود این پیرمرد، زن و فرزندان زیادی داشته و فقیر هم بوده. پیرمرد از بایزید میپرسه که شما کجا دارید میرید؟ بایزید برو میگه که قصد خانه خداوند رو دارم، میرم حج. پیرمرد میپرسه شما چقدر پول هم باتون دارید؟ میگه مثلا 200 درهم دارم، 200 درهم دارم. پیرمرد میگه خیلی خب پول تو بده به من. بایزید اطاعت میکنه، پولش رو به اون پیرمرد میده. پیرمرد میگه حالا هفته دور من بچرخ. بایزید میگه چطور؟ میگه هفته دور من بچرخ، حج تمام است. بایزید این کار رو میکنه، هفته دور این مرد میچرخه. میگه خیلی خوب من این کار رو کردم، ولی شما لطفا سرش رو هم به من بگید که آخه ماجرا چیه. پیرمرد میگه آقا مگه شما نمیخواستی خانه خدا برید؟ گفت بله. گفت خب ببین، خداوند وقتی که دل من رو ساخته هیچ وقت از دل من بیرون نرفته، اما خونه رو که ساخته هیچ وقت تو نرفته. گفتش که کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خلقت من نیست، خانه سر اوست. اگه اونو خدا ساخته این هم خدا ساخته. تا بکردن خانه را در وی نرفت، من در این خانه بجز آن حی نرفت. اون خونه رو که خداوند که از جنس مادی نیست که تو اون خونه بره، اما این خداوند، این خانه همیشه معنی تجلیگاه و جاذبه خداوند. تو من یه خانه خدا رو نمیخوای زیارت کنی؟ خب برو من به چرخ مخصوص خاصه. البته بایزید این استدلال رو میپذیره، چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای، خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. چشم نیکو باز کن در من نگر، تا ببینی نور حق اندر بشر. اگر دنبال خانه خداوند میگردی، خانه خداوند دل مؤمن است، دلیست که هرگز از وجود و حضور خداوند خالی نشده است. البته به طواف آن خانه برو، اما برای دیدن صاحب خانه برو. در واقع مولانا داره به ما این نکته رو میگه، میگوید که کعبه نماد دل مؤمن است، کعبه نماد دل پاک است که از خداوند سرشار شده است. در مقالات شمس تبریزی، شمس تبریزی نکته بسیار حکیمانه لطیفی میگوید. میگوید ببینید، شما وقتی که به مسجد الحرام میروید و شروع میکنید به نماز خواندن، خب همه شما رو به خانه کعبه نماز میخوانید دیگه، درسته؟ به یه معنا در یک وقت سطح خیلی وسیع‌تر همه مسلمانان در اون هنگام به سمت خانه کعبه دارن نماز میبرن، درسته؟ شمس تبریز میگه حالا این کعبه رو از وسط بردار، چه اتفاق میافته؟ همه شما دارید به هم تشریح میکنید، درسته؟ در واقع تمام نکته این است، این کانون رو خداوند در اینجا گذاشته است که همه آدمیان در این نقطه تقارب کنند. وقتی که سجده می کنند، وقتی که می ستاین، در واقع تکریم آدمی می کنند، تکریم گوهری که در درون آدم است. و نفخت فیه من روحی، اون قطره عشقی که خداوند در دل آدمی افکنده است. خود خداوند گفتش که و لقد کرمنا بنی آدم، ما آدمیان رو کرامت بخشیده ایم. این کرامت به واسطه دل آدمیان هست. لذا وقتی که تو در کعبه هستی، در دور خانه کعبه نماز میگذاری، نمازگذاران یکدیگر رو تکریم میکنن. در واقع گوهر، اون دری که خداوند در وجود آدمی نهاده است رو تکریم میکنن. بنابراین به تعبیر دقیق تر، کعبه نماد دل مؤمن است و طواف کعبه در واقع تکریم دل آگاه است. مولانا در یک از غزلیاتش به ما میگوید که اصولا حج رفتن یعنی طلب دل کردن، حاجی یعنی طالب دل. میگوید که طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود، که تا به واسطه آن دلی به دست داری. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. هزار بدری زر گربری به حضرت حق، حقت بگوید دلا گرب من آری. اگه میخوای برای من تحفه بیاری دل بیار. حاجی در واقع طالب دل است، کسی که این راه دشوار رو تا تی می کند و به اون خانه می رود به نحو نمادین می گوید که من در جستجوی دلم. چرا؟ برای اینکه دل تجلیگاه خداوند است، جایگاه خداوند است. حربله حاجی در واقع حربله انسان است که در جستجوی خداوند است. تکاپوی انسان است که می کوشد صاحب دل شود برای اینکه صاحب دل که خداوند است در اون دل تجلی کند. خب اگر ماجرا از این قرار است، اگر سفر حج تکریم دل آگاه است و حاجی در واقع نماد کسی است که در جستجو در طلب دل است، خب شما می توانید در اینجا یه آزمون یه تست خوب بکنید برای اینکه یه حاجی ببینه آیا حجش مقبول افتاده است یا نه. این یه تست است، یه آزمون. اگر حاجی میخواد ببینه که این حجی که کرده است مقبول افتاده است یا نه، باید ببیند که چقدر دل رو حرمت می‌نهد، چقدر دل رو حرمت می‌نهد. چگونه؟ تستش آسان است. باید بیش از هر وقت دیگر، شما وقتی که به دل حرمت می‌گذارید معناش چه؟ یعنی هرگز دل کسی رو به ناروا نخواهید شکست. حاجی خوب کسی که دل کسی رو نمی‌شکند، چون دل رو حرمت می‌نهد. و معناش این است، درشتی ها، سختی ها، زنختی ها رو به خود میپذیرد، نرم میکند و نرمی تحلیم نکد. با دل خونی لب خندم بیاور همچو جاو، نیگرد زخمی رسد آوی به چنگن در خروش. این خاصیت حاجی این باید باشد. به تعبیر دیگه میخواید ببینید حجتون مقبول افتاد است یا نه، ببینید آیا مهربانتر شده ای که نه. کسی که رعایت دل دیگران رو میکند نشان میدهد که من دل رو تکریم میکنم. و حاجی همونی بوده است که در واقع به جستجوی دل رفته است. حاجی مهربان است. اگر خود رو مهربان تر دیدی بدونه که حج شما مقبول خداوند افتاده است. سعدی حکایت خوشمزه گمزه رو تعریف میکند در گلستان. میگوید که یه وقتی من از سفر حج برمیگشتم پای پیاده با یه عده کاروان، وقتی که را این حاجی ها دعواشون میشه و میفتن به جان همدیگه، شروع میکنن به نزاع و بد و بیرا گفتن و کتک زدن. حالا بعد از سفر حج است، میگوید که یک کسی از این کنار نگاه میکرد و سر تکان میداد، میگفت عجب حکایت است این، ابیات رو سعدی اینجا میداد. اون طرف گفت از من بگوی حاجی مردم گدای را، کو پوستین خلق به آزار میبرد، حاجی تو نیستی شطر است، از برای آنک بیچاره خار میخورد و بار میبرد. گفت شما رفتی سفر حج، شما رفتی سفر حج، شما حاجی نشدی، اون شطورتون حاجی شد. این وقتا اینجوری است، این شطور بیره میاد اون حاجی میشه، خار میخورد و بار میبرد، یعنی دشواری ها رو میپذیرد و تحمل میکند و خدمت میکند، اما شما میرید اونجا و قریبه تر می شوید، گستاختر می شوید، جسورتر و نامهربانتر می شوید، حاجی نشدید. نبادا کسی سفر حج بیرود، سفر حج برود، اون هواپیماست، اون اتوبوسش حاجی بشه و خودش نشد کنجا. برحال اینجوری مولانا قدر زیبای داره که من این دو ختم عرایزم برار می دهم. مولانا در این قدر مشهور بسیار دلنگیز ما اوج فلسفه خودش رو در باره حج بیان می کند. اونا می گوید که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید، معشوق تو همسایه به دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید، گر صورت بی صورت معشوق بدیدید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید، ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این دام برایید، آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید، با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شما. خوب بسیار بسکرم، انشاءالله که زیارت بسیار 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 بس